شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
برنامه 39.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الثالث العروض معناه الحمر ثم لا یشتبه علیک الامر فتقول انکم قلتم الکلی الخارج ان عرض علی موضوعه فقط فهو الخاصه و الا فالعرض العام و الزهکو لا شکه یعرض علی الانسان و مختصون به فاذن یجب ان یکون خاصه. مرحوم مظفر اعلی الله مقامه الشریف در ادامه تنبیهاتی که می فرمودند رسیدند به تنبیه سوم. تنبیه نخستین درباره صنف بود، تنبیه دوم درباره حمل و انواع آن بود و اکنون نوبت به تنبیه سوم رسیده است. در تنبیه سوم در مقام توضیح یک اصطلاح هستند که ندانستن این اصطلاح ای بسا موجب اشتباهاتی می شود و اون اصطلاح هم عبارت هست از مصطلح عروض و معنایی که این مصطلح دارد. دانش پژوهان گرامی، ما چند اصطلاح داریم که به ظاهر خیلی شبیه هم هستند. یکی عروض، عارض، عرضی و عرض، و ما بایستی بدانیم که اینها به یک معنا نیستند. عرضی در قبال ذاتی قرار دارد، یعنی اون مفهوم کلی که ذاتی نیست، قوام بخش به یک شیء نیست، مثل زهک و زاهک برای انسان یا ماشی برای انسان. پس این معنای عرضی است. ما لیس بذاتین، آنچه که ذاتی نیست. ما لیس بمقومن، آنچه که مقوم و قوام بخش به ماهیت یک شیء نیست. اما مصطلح دیگری داریم به نام عرض. عرض در قبال جوهر قرار می گیرد و به این معناست که حقیقتی است که هنگام تحقق لابد بایستی در موضوعی تحقق پیدا کند. شما نمی توانید حقیقتی رو سراغ کنید به نام عرض که این روی پای خود ایستاده باشد و در موضوعی تحقق پیدا نکرده باشد، مثل سیاهی، مثل سفیدی، مثل بوهای مختلفی که ما در رایحه بایستی میزبان موجودی به نام گل یاس بشود آنگاه محقق بشود. رنگ سیاهی بایستی بر روی موجودی به نام زغال محقق شود تا موجود شود. پس عرضی در قبال ذاتی است، اما عرض یعنی موجودی که اگر تحقق پیدا کند در موضوعی تحقق پیدا می کند، این در قبال جوهر است، چه اینکه جوهر موجودی است که هنگام تحقق در موضوع دیگری تحقق پیدا نمی کند، بلکه روی پای خود می ایستد، مثل جسم. جسم جوهر است، هنگام تحقق در موضوعی تحقق پیدا نمی کند. همچنان که به این مصطلح اشاره ای قبلا کرده ایم. پس تا به اینجای بحث دو مصطلح روشن شد، یک عرضی و دیگری عرض. عرضی در قبال ذاتی قرار دارد، عرض در قبال جوهر قرار دارد. عرضی به معنای غیر ذاتی و غیر مقوم است، عرض به معنای موجودی است که اگر تحقق پیدا کند در موضوع دیگری تحقق پیدا می کند. دو مصطلح دیگر هم داریم که عبارت هستند از عروض و عارض. بایستی بدانیم که عروض و عارض هر دو به یک معنا هستند و به عبارت آخر مترادف هستند. معنای عروض و عارض عبارت است از حمل. با این حساب اگر گفتند کاتب عروض پیدا می کند بر زید، یا کاتب عارض می شود بر زید، فرقی نمی کند، بدین معناست که کاتب حمل می شود بر زید. پس معنای عروض حمل است، معنای عارض هم حمل است. خب ما بایستی توجه داشته باشیم که این چهار مصطلح نزدیک به هم با یکدیگر خلط نشوند. یکی از راه‌های تشخیص ممتاز بودن مصطلحی از مصطلح دیگر عبارت است از توجه به صیغه جمع اون کلمات. مثلا عارض هنگامی که تبدیل به جمع می شود عوارض، اما عرض هنگامی که تبدیل به جمع می شود اعراض. این خود یک نشانه است برای ما که حدس بزنیم معنای عرض غیر از معنای عارض است، چه اینکه عارض به معنای محمول و عروض به معنای حمل بر وزن عوارض جمع بسته می شود، ولیکن عرض بر وزن عوارض جمع بسته می شود. خب این مصطلحاتی که بایستی بدان توجه کرد. مؤکداً عرض می کنم با این حساب عرض در قبال جوهر قرار می گیرد، عرضی در قبال ذاتی قرار می گیرد، عروض و عارض هم به یک معنا می شود، یعنی آنچه که حمل می شود. و البته آنچه که حمل می شود می تواند ذاتی باشد برای یک موضوعی، می تواند عرضی باشد برای یک موضوعی. به عبارت آخر آنچه که حمل می شود می تواند نوع، جنس یا فصل باشد، مثل زیدون انسانون، الانسان و حیوانون، الانسان و ناطقون، و یا خیر آنچه که حمل می شود عرضی عام باشد، مثل الانسان و ماشن، یا عرضی خاص باشد، مثل الانسان و زاهج. از ثالث العروض معناه و الحمل. سومین و آخرین تنبیه از تنبیهات سگانه عبارت است از روشن ساختن معنای عروض. بدانید و آگاه باشید که معنای عروض الحملو عبارت هست از حمل، ثم لا یشتبه علیک الامرو، پس از دانستن تنبیه نخستین و دوم اشتباه نشود بر شما واقعیت، فتقول و اینگونه بگویید که انکم قلتم الکلی الخارج، مفهومی که کلیست و خارج از ماهیت یک شیء است، ان عرض علا موضوعهی، فقط اگر عارض شود، هم شود بر موضوعش فقط، فهو الخاصتو، پس این عرضی خاص است، و الا یعنی و ان لم یعرض علا موضوعهی فقط، اگر عارض نشود بر موضوع خودش فقط بلکه هم بر این موضوع هم بر موضوعات دیگر بار شود، فالعرض العام، پس این عرض عام است. بعد می فرمان که و الذهک لا شک یعرض علی الانسان و مختص به، و حال آنکه ذهک بدون تردید عارض می شود بر انسان اولا، و ثانیا مختص به، اختصاص دارد این ذهک به انسان و تنها در موضوع انسان یافت می شود، دیگر در موضوعات دیگری غیر از انسان نمی توانیم ذهک را سراغ کنیم، فاذن یجب ان یکون خاصه، پس بنابراین ضرورت دارد که ذهک خاصه باشد. خب حال آنکه ما می دانیم ذهک خاصه نیست، آنچه که خاصه است مثلا نسبت به انسان زاهک است. ایشان می فرمان که فانا نرفع هذا الاشتباه به بیان العروض المقصود بهی فی الباب، ما از بین می بریم این اشتباه را با بیان و توضیح مصطلح عروض، اون عروضی که المقصود ما قصد کرده این عروض را، فلبا یعنی در بحث کلیات خمسه و در بخش منطق تصورات، فان المراد من هو الحمل حملا عرضيا لا ذاتيا، مراد ما از این عروض عبارت است از حمل. خب چه حملی؟ حمل عرضی نه ذاتی. حمل عرضی نه ذاتی یعنی این که حمل بشود یک محمولی بر موضوعی منتها با واسطه، در قبال حمل ذاتی که حمل می شود محمول بر موضوع اما نه با واسطه، و علیه، پس بنابراین فزه کلای عرض علال انسان به هازل معنا، با این حساب ما می دانیم که ذهک حمل نمی شود بر انسان به این معنا، چه این که اساسا ذهک قابل حمل نیست، بله ذهک عرضی نیست برای انسان چون قابل حمل نیست، زاهک عرضیست برای انسان هست. چرا؟ چون ذهک یک حقیقتیست که اگر بخواهد تحقق پیدا کند باید در موضوعی تحقق پیدا کند، پس ذهک عرض هست جوهر نیست، عرض در مقابل جوهر هست، ولیکن عرضی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قابل حمل نیست. وقتی که ما میگوییم یک چیزی عارض شده است، عروض پیدا کرده است، یعنی بایستی قابل حمل باشد، و حال آنکه ذهک چنین نیست. پس اینکه شما گفتید ذهک لا شک یعرض علی الانسان اولا و مختص به ثانیا، خیر، ذهک لا شک حمل بر انسان نمی شود، زاهک حمل می شود، هرچند که این ذهک یک غرض برای موضوع خودش یعنی انسان هست، چه اینکه حقیقتی است که جوهر نیست و اگر بخواهد تحقق پیدا کند بایستی در موضوعی به نام انسان تحقق پیدا کند. و اذا قیل یعرض علی الانسان، پس هنگامی که گفته می شود ذکر یعرض علی الانسان، عارض می شود بر انسان، این یعرض به معنای عروض و حمل نیست، فبه معنی آخر للعروض، این معنای دیگری است برای عروض، و هو الوجود فیه، و اون معنای دیگر عبارت است از تحقق پیدا کردن فیه در انسان. یعنی عرض است، جوهر نیست، یعنی ذهن حقیقتی است که روی پای خود نمی ایستد، باید در موضوعی تحقق پیدا کند. خب این بحث تمام. بحث بعدی که ایشون شروع می کنند عبارت است از آشنایی ما با کلی منطقی و کلی طبیعی و کلی عقلی، که مراد از کلی منطقی، طبیعی و عقلی چیست. دوستان عزیز، ما برای اینکه با این سه کلی آشنا شویم ابتدا مرحوم مظفر اعلی الله مقامه الشریف یک مثالی رو ذکر می کنند و با تجزیه و تحلیل این مثال به تعریف کلی منطقی، طبیعی و عقلی می رسند. ایشون می فرمان که شما یک قضیه مثل الانسان و کلیون رو در نظر بگیرید. ما با این قضیه سه طور می توانیم برخورد کنیم، یعنی سه جور می توانیم این قضیه رو ملاحظه کنیم. یک این که انسان رو به تنهایی ملاحظه کنیم. دو این که کلی رو به تنهایی ملاحظه کنیم. سه این که انسان و کلی رو با هم ببینیم. و البته عنایت دارند دانش پژوهان گرامی که ملاحظه به سه نحو در این قضیه یک ملاحظه ذهنی است و ذهن به راحتی میتواند این کار را بکند. پس بنابراین در الانسان و کلیون ما گاهی اوقات یک دیوار میکشیم بین این انسان و اون کلی، فقط انسان رو ملاحظه میکنیم، گاه فقط کلی را ملاحظه میکنیم، و گاه انسان کلی را با هم میبینیم. اون دیوار بین انسان و کلی رو بر میداریم، انسان کلی رو با هم میبینیم. به عبارت آخر، گاه تنها موضوع را میبینیم، گاه تنها محمول را میبینیم، گاه موضوع به همراه محمول را با هم میبینیم، ملاحظه میکنیم. حال اگر ما انسان یا به عبارت آخر این موضوع رو به تنهایی ملاحظه کنیم، در این صورت میگویند کلی ما کلی طبیعی است، یعنی الانسان رو. اگر محمول کلی رو به تنهایی ملاحظه کنیم، در این صورت میگویند کلی ما کلی منطقی است. و اگر موضوع و محمول را با هم ملاحظه کنیم، یعنی الانسان و کلیون را ببینیم، در این صورت میگویند کلی ما کلی عقلی است. خب این مختصری از کلی منطقی، طبیعی و عقلی. حالا هر یک از کلی طبیعی، منطقی و عقلی توضیحی دارند که در ضمن تطبیق به استحضار دانشپژوهان گرامی خواهم رساند. الکلی المنطقی و طبیعی و العقلی. ما هو المراد من الکلی طبیعی و المنطقی و العقلی؟ مراد از کلی طبیعی، منطقی و عقلی چیست؟ ایشان با استمداد از روش جدید در تعلیم و تدریس برای جا افتادن یک مصطلح سعی میکنند که ابتدا از یک مثال کمک بگیرند. اذا قیل الانسان و کلیون، هنگامی که گفته میشود انسان کلیست، مثلا فهنا ثلاثه اشیاء، در اینجا سه شی وجود دارد: یک ذات الانسان به ما هو انسانون، یکی ذات انسان از آن جهت که انسان است، مفهومون این که ملاحظه می‌فرمایید، پس یکی موضوع به تنهایی، دو مفهوم الکلی به ما هو کلیون. بعد ما بیاییم این محمول یعنی کلی رو نگاه کنیم، به ما هو کلیون از آن جهت که همین مفهوم کلی است، یعنی اساسا کار نداشته باشیم که این مفهوم کلی بر چه موضوعی بار شده است. خیر، دیواری بین موضوع و محمول کشیده بشود، ما فقط این محمول کلی رو ملاحظه کنیم. یعنی چی کلی به ما هو کلی؟ خود توضیح میدهند: معدم الالتفات، بدون اینکه اساساً توجهی داشته باشیم الی کونهی، به اینکه این کلی انسانن او غیر انسانن، این انسان است یا حقیقتی غیر انسان است. اینم یه ملاحظه. حالا ملاحظه سوم: ول انسانو به وصف کونهی کلی. یا حالا در ملاحظه سوم انسان را با وصف کلی بودن ملاحظه کنیم، یعنی انسان از آن جهت که کلی است. خب بعد اگر به صورت نخستین ملاحظه کنیم، یعنی انسان را به تنهایی ملاحظه کنیم، می شود کلی طبیعی. اگر کلی رو به تنهایی ملاحظه کنیم، می شود کلی منطقی. و اگر الانسان و کلیون رو با هم ملاحظه کنیم، می شود کلی عقلی. این اجمال مطلب بود، اما تفصیل مطلب و تطبیق آن ان شاء الله در جلسه آتی. والحمد لله رب العالمین.
دانش‌پژوه گرامی، برای طرح دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده می توانید با این نشانی: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 596، آدرس اینترنتی fanavari@kosarnoor.net و یا شماره تلفن 290-7623 دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات تماس بگیرید. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.